بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شیخ. در بحث القول فی احکام الابنیه رسیدیم به مسئله ورود اهل کتاب به مساجد مسلمان ها. مسئله نهم رو در واقع در جلسات گذشته بحث کردیم. حضرت امام فرمودن، همونطوری که تقریبا همه فقهای اسلام فرمودن، که لا یجوز دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکال سواء کانوا من اهل ذمه ام لا، که ما این رو پذیرفتیم علی رغم بعضی از تأملاتی که در ادلهش داشتیم، ولی این رو ما پذیرفتیم، گفتیم که همینطوره، لا یجوز مطلقا، از باب این که مثلا آیه شریفه برش به نحو مطلق دلالت میکنه، هرچند که حالا بعضی گفتن که شاید فقط مقصود منع در ایام حج باشه. ولا سایر المساجد اذا کان فی دخولهم حد کن، این رو هم پذیرفتیم که اگر در مسجدی کافری وارد بشه و ورودش در اونجا حد باشه جایز نیست. بل مطلقا، امام فرمودن مطلقا وارد شدن در مساجد دیگر غیر مسجد الحرام هم برای کفار جایز نیست. علل احوات لولم یکن الاقوا، بنابر احتیاط وجوبی اگر نگیم که فتوای اینه. ما این رو بحث گذشته اشاره کردیم که وقتی مراجعه میکنیم به سیره اهل بیت علیهم السلام، میبینیم که اهل کتاب و حتی غیر اهل کتاب از کفار به مساجد دیگر، حتی مسجد النبی وارد می شدن و ائمه علیهم السلام در اونجا با اینها بواحثشون رو مطرح می کردن و داستانهاشو خوندیم که چطور یهود یا نصارا می آمدن توی مسجد النبی، علی ابن ابی طالب مثلا به اون سوالات اونها جواب می داد در دوران خلفا، که دیگه بعد از زمان نزول آیه هست که سال نهم هجری است. بنابراین نتیجه گرفتیم که ورود کفار در سایر مساجد جایزه، البته در صورت که حدک نباشه. اگر حدک باشه جایز نیست. بله. ولیس للمسلمین اذنهم فیه، امام فرمودن که مسلمان ها نمیتونن اذن بدن به کفار که بیان داخل مساجد بشن. با توجه به اون نکته ای که گفتیم، این مطلب در مورد مسجد الحرام درسته به نحو مطلق، یعنی مسجد الحرام رو نمیتونن اجازه بدن کفار بیان تو، و در مورد سایر مساجد اگر حدک باشه باز این مطلب درسته، اجازه نمیتونن بدن که کفار بیان داخل در جایی که حدکه. اما اگر حدکی در کار نباشه اشکالی نخواهد داشت، میتونن بیان، نیاز به اذن مسلمان ها هم ندارن. بله اگه مسلمان ها منع کردن که خب اون بحث دیگه است. ولو اذنوا لم یصح، در مواردی که اشاره کردیم، یعنی مسجد الحرام مطلقا و سایر مساجد در فرض حج، اگر مسلمان ها اجازه هم بدن به درد نمیخوره. البته اینجا یک نکته ای هست، حالا من این نکته رو اشاره کنم که بحثم به اصطلاح تکمیل بشه. یک نکته، من آخر جلسه قبل گفتم که در مورد مسجد الحرام مثلا ابن ابوالعجا و عبدالله ابن مقفع و اینها می آمدن توی مسجد الحرام و امام صادق هم اونجا ابن ابوالعجا رو وقتی آمد و از حضرت سوال کرد و چه قبلا خوندیم، حضرت نفرمودن بهش که تو اصلا کی گفته بیای تو مسجد الحرام، باشه برو بیرون. یا مثلا نیومدن حتی دست ابن ابوالعجا رو بگیرن بگن آقا بلند شو برو بیرون. بنابراین اینا می آمدن توی مسجد الحرام. حتی حالا در حالی که ما الان داریم میگیم مسجد الحرام مطلقا ورود کفار درش جایز نیست، این یه توجیهی ما اون جلسه کردیم که ممکنه ابن ابوالعجا و عبدالله ابن مقفع که حالا به عنوان زندیق شناخته شدن در آثار روایی ما با اینها و برخی از اون مباحثی رو که در روایات وارد شده بر اونها تطبیق کردن، ولی ممکنه که اینها در واقع ظاهر مسلمونی داشتن و چون ظاهر مسلمونی داشتن به همین دلیل وقتی وارد می شدن توی مسجد الحرام این نبوده که مثلا کافر وارد مسجد الحرام شده، ولی اینکه حالا اینها مثلا واقعا هم کافر بودن ته دلشون، ولی ظاهرشون ظاهر مسلمونی بوده، برای همین هم می آمدن تو بین مسلمونا بودن و تو مسجد الحرام می آمدن و قاعدتا می آمدن اونجا مسجد الحرام برای همون اعمال عبادی. بنابراین میشه اینجوری حمل کرد که اگر اونجا امام علیه السلام نگفتن به ابن عبدالعوجا که بلش بری بیرون، تو که مسلمون نیستی مثلا چرا آمدی تو مسجد الحرام، شاید بچش این بوده که مثلا حضرت به ظاهر او که ظاهر مسلمونیست مثلا اعتنا کردن. اون روایت شو گشتم اینجا مثل که اون روایت رو من برداشتم از تو اسلاید. نه اینا در حد شبهه بوده ظاهرا، یعنی اینها حالا ممکنه ته دلشون ما کار نداریم ها، اما در ظاهرش اینا نه به عنوان اینکه کافر باشن بیان اونجا به عنوان منکرین رسمی برای تبلیغ کفر، بلکه اینها رو به صورت یک سری شبهه مطرح میکردن. در واقع افرادی مثل ابن عبدالعوجا و عبدالله ابن مقفع شبیه همین روشنفکران دوران ما بودن، که روشنفکرای دوران ما خب بعضی از این حرفا که میزنن خب به تعبیر بعضی ها میگفتن آقا کسی ملتزم به این حرفا باشه مسلمون هم هست، ولی ما اونا رو به عنوان مسلمون میشناسیم، ولی اینکه این حرفا رو میزنن حالا ما نمیدونیم واقعا بهش ملتزمن ملتزم نیستن. ابن عبدالعوجا و عبدالله ابن مقفع از اینها دیگه. عبدالله ابن مقفع یک کتابی هم داره در منطق که شاید قدیمی ترین کتابی که در منطق نوشته شده در زبان عربی مال همین عبدالله ابن مقفعه، که من دارم این کتاب رو، این کتاب بعدها در ایران هم چاپ شده. توی اونجا خب بحث منطق یونانی رو مطرح کرده، اینها در واقع از پیشگامان آوردن اندیشه‌های غربی بودن توی مباحث اسلامی. عرض کردم درست شبیه روشنفکرای امروز ما، بعضی از این حرفایی که این روشنفکرای امروز میزنم توی این کتاباشون، خب اگه این مقصودشون واقعا همینی باشه که اونجا گفتن، خب روی مبانی فقهی مثلا اینا کافر محسوب میشن، ولی در این حال ما با اینا معامله مسلمون میکنیم الان، ما نمیگیم به اینا کافر چون اینا خودشون راست چیه؟ منافق نداره هر چور دوست دارید شما، فقط ظاهرشون اسلامی بوده، یعنی اینا ظاهر نماز میخوندن روزه میگن که تو من رو به عنوان پسر پیغمبر خدا قبول داری یا نه. بله نه ببینید این حالا درسته اینا یعنی در واقع در موضع نفی بودن، اصلا درست نقشی رو که امروز روشنفکران ما بازی میکنن. خب ببینید مثلا کتاب بست تجربه نبوی، اگر کسی به اون مفاهیمی که تو کتاب بست تجربه نبوی آمده ملتزم باشه، برید از نوع فقها بپرسید این کافره یا کافر نیست، همین کافره دیگه. ولی ما نویسنده بست تجربه نبوی رو که نمیگیم کافره، که ما چون کافرش نکردیم دیگه. نه مسلمون زاده که بالا بچه که نیستن که جما بگو این هر بچه از بابه که در باباش مسلمونن مسلمونن را اگه بچه که نیست دیگه، و این خب ظاهر اسلامی دارن دیگه به حال به عنوان مسلمون هم دیگه. شما الان میگی بله اون فضای اون روزگار اونا در ظاهر اسلامی بودن، از کردم اینا می آمدن تو مسجد الحرام نبوده اینطوری که مثلا دو نفر کافر اومدن تو مسجد الحرام، دو تا زندیق آمدن تو مسجد الحرام، ولو اینکه اونا عقایدشون عقاید کفرآلود بوده و ائمه هم به شدت با اون عقاید برخورد کردن، ولی اینها به عنوان کافر تلقی نمی شدن. و الا که خب بله، حالا اون برای تعابیر عاطفی بله، حالا حتی تو همون روایت هم یه تعبیری داره که بعد از اینکه ابن ابوالعجا برمیگرده از خدمت امام صادق پیش عبدالله ابن مقفع میگه این حرفی که تو زدی بی ربط بود که گفتی این جماعت آدم نیستن، فقط اون یکی آدمه. امام این شخص که آدم نیست که، این فرشته ایست از آسمان، این نوره. مثلا تعابیر اینطوری میکنه در مورد امام صادق، که حالا مثلا ممکنه بعضی بگن خب این پس معلومه که قبول داره بالاخره مفاهیم معنوی رو به نحو مطلق، منکر نیست. ولی علی حال اینها در ظاهر اسلامی بودن. من میخوام اینو عرض کنم که با اون متسالمی که بین مسلمان‌ها هست که کفار نمیتونن وارد مسجد الحرام بشن، این جز مسلمات مسلمان هاست. ها در غیر مسجد الحرام بالاخره اختلافات وجود داره، اما در مسجد الحرام همه قبول دارن. این منافاتی نداره با وجود یه همچین مواردی که عبدالله ابن مقفع یا ابن ابوالعجا، اینا ظاهرشون مسلمون بودن، نمیگفتن ما کافریم، نمیدن اونجا اعلام کنن ما کافریم، هیچ جایی نداریم که اینها رسما گفته باشن ما به عنوان کافر، به عنوان زندیق، به عنوان ملحد بین شما هستیم، هم چیزی اصلا نداریم. ظاهرا اینا مثل بقیه مسلمان‌ها زندگی می‌کردن، حالا ولو اینکه اعتقاد به بعضی از چیزا نداشتن. الان خب حوزه علمیه چون از همه جهت خودکفاست، ما حتی طلبه های معمم اینطوری هم داریم دیگه. ما الان طلبه های معممی داریم که اگر بعضی از مطالبی که میگن، یکی از طلبه های معمم ما در یک اجلاسی در انگلستان یه چیزی گفته بود که یک کشیش مسیحی برگشته بود بهش گفته آقا کسی که اینجوری معتقده اصلا به هیچ چی اعتقاد نداره. کشیش برگشته بود بهش گفته آقا شما اصلا به هیچ چی اعتقاد نداره که اینو میگی. اون برگشته بود گفته بود تو اون جلسه، گفته بود برای اینکه ادیان به یک همزیستی مسالمت آمیز برسن، ما باید بیاییم از مشترکات ادیان یه دین جدید درست کنیم. طلبه معمم ما که تو همین قوم هم درس خونده و یک دوره هم درس من می آمد و هم مباحث یک پسر یکی از علمای معروف بود، اون موقع البته بچه خوبی بود، بعدم جدا شد رفت شاگرد یکی از آقایون دیگه شد که اونم دست پرورده قوم بود، بعدن همین آقا معممن در اجلاس شرکت میکنه و اون کشیش اینو میگه. که حتی حالا یه مورد دیگه هم داشتیم، همین آقا رفته بود در یکی از کشورهای بودایی یه بحثی رو مطرح کرده بود، دو تا از این استادای دانشگاه کشور ما که تیغ میزنند و بعضی از اونها هم متهمن اون استاد به خاطر یک داستانی که حالا ایشون کاری که کرده، که اون رایزن فرهنگی ما میگفت حاج آقا صحنه بسیار زشتی بود که اون اینا شده بودن طرفدار اسلام، این تیرکش های که ما بهش میگیم بیدین، خب اون طلبه مخالف بود با اینا جنگ میکردن جلوی بودایی ها. حالا الحمدلله عرض کردم خیلی ما خودکفاییم، ولی خب بالاخره حالا اون طلبه ها اینجا هستند و ما به اینا نمیگیم، با عنوان کافر باشون برخورد نمی کنیم. بله این یه نکته. یه نکته دیگه هم عرض کنم که هرچند من اصلا ندیدم کسی به این بحث اشاره کنه جز یک عبارتی که مرحوم صاحب جواهر داره در ذیل مسئله بعدی که لایجوز و مکسهم فی المساجد، و اون اینه که ممکنه کسی بگه که ورود کافر به مسجد جایز نیست از باب اینکه کفار جنوبند و ورود جنوب نه نجس. اون بحث نجس عرض کردم از جهات مختلف محل انقلته، که خب بالاخره اولا قرآن آیش دلالت بر نجاست نداره به معنای مصطلح، ثانیا نجس باشن حالا ورود نجاست به مسجد اشکالی نداره فی حد نفس مادام که مسجد رو نجس نکنه، مگر اینکه اون حرفا رو بزنیم که بگیم کافر اصلا از هر چیزی نجستره مثل صاحب جواهر و اینها. ولی این بحث رو میشه مطرح کرد که خب کفار جنوبند و ورود جنوب در مسجد جایز نیست، بنابراین کفار نمیتونن وارد بشن، و کسی اگه اشکال بکنه خب اینا که کافرن، نمیتونن غسل جنابت مثلا انجام بدن چون قصد قربت ازشون متمشی نمیشه، خب اون بحث پیش میاد که توی اصول هم خوندیم که کفار مکلفه به فروع هستن، ولو اینکه امکان انجام فروع برای اونها نباشه. یعنی الان نماز صبح کفارم مکلفن به نماز صبح، به نماز ظهر، به نماز عصر، ولی اینکه نمیتونن نماز صبح بخونن چون که کافرن، نمیتونن قصد قربت کنن. بعد همونجا تو اصول بحث میکنن الاسترار و بالاختیار لا ینافل اختیار. حالا این اشکال هست که خب کفار که اینها جنوب هستن چطوری میتونن بیان توی مسجد، در حالی که مسلمون ها اگر جنوب باشن حق ورود به مسجد رو، یعنی توقف در مسجد رو ندارن. این بله بله ممکنه مثلا یه بچه باشه فلان باشه که میدونیم جنوب نشده تو عمرش، بله اون ممکنه، ولی کن در غیر اون مواردی که ما یقین داریم مثلا دیگه بالاخره به سن احتلام لااقل رسیده طرف جنوب شده، این اشکال پیدا میشه. حالا این اشکال فعلا نگه دارید جواب میدم چون مسئله بعدی رو بگم. مسئله ده
بله. شما دست اومده؟ بله.
درسته. اشکال وارده. درسته. یعنی بالاخره اون ادله‌ای که مثلا ما خدشه کردیم تو ادله، مثلا جای این بحث است. فوش مهمترین نکته‌ای که باعث میشه که بالاخره من از احتیاط واجب بیام به سطح فتوا، همون نکته‌ای است که عرض کردم. و اون این که تسالم علمای اسلام رو ما داریم. نه فقط شیعه. که این فراتر از حتی ادله هست. یعنی حالا ممکنه ما در دلالت آیه شریفه ان قلت قلت کنیم، بگیم مثلا مربوط به ظرف حج یا نه مثلا این مربوط به کفار اون زمان مشرکین، نه هر کافری، از این ان قلت ها ممکنه بکنیم، ولی اون چه که تسالمی که بین مسلمان ها پیدا شده که شیعه و سنی با همه اختلافاتی که در همه مسائل دیگه دارن اینجا سر این نکته با هم دیگه توافق کردن، بنابراین یا حالا واقعا قرینه روشنی بوده که فلا یقربو مسجد الحرام بعد عامهم هازا ازش یه همچین معنای گستردهی فهمیده می شده، یا اگر هم نبوده خود این تسالم نشون میده که در شریعت نظر شریعت همینه. یعنی این یه چیزی فراتر از اجماع مصطلحه. وقتی همه مسلمان ها دارن اینو میگن، شیعه و سنی با همه اختلافاتشون، این معناش اینه که قطعا این از ناحیه شارعه، یه چیزی نیست که از غیر شارع پیدا شده باشه، جعل جائلی باشه، این قطعا از ناحیه شارعه. اگه این طوره دیگه فتوا نمیدیم، احتیاط نمی کنیم اینجا، چون در واقع ما احراز میکنیم نظر شارع رو از طریق همین به تعبیر مرحوم محقق اجماع مسلمین، که این نظر شارعه، که حالا یک مطلبی باشه که احتمالی این وجود داشته باشه که دیگرانی گفته باشن غیر شارع. برای همین من احتیاط نکردم، ولی فرمایش شما درسته. یعنی اگر به ظاهر ادله و بحث من کسی نگاه کنه، اون اشکال شما جای ورود داره. خب مسئله ده رو هم باز قبلا بحث کردیم. من میخوام بیشتر امروز نتیجه گیری کنم، انشالله مسئله ده و یازده رو دیگه تمام بکنیم اگه خدا بخواد. چند جلسه اینا رو خوندیم مطالبشو. مسئله ده این است که کفار نمیتونن در مساجد مکس کنن، نمیتونن ازش عبور کنن، نمیتونن بیان اونجا مثلا طعام بخرن، طعام بفروشن. حالا این علت این که این بحث طعام مطرح شده به خاطر بعضی تعابیره، کلمه امتیار درش هست، که امتیار همین خرید و فروش طعام و این حرفا بوده. حضرت امام ابتدا این مسئله نسبت به مساجد میگن، بعد ناجبه به حرم، که هل یجوز دخولهم فی الحرم، که حرم یه دائره گسترده تر از مسجد الحرام دیگه، میدونید حتی گسترده تر از خود مکه در بعضی قسمت ها، حالا مکه فعلی که یه مقداری آموخاس منبعد شده ولی گسترده تر از مکه بوده در اون زمان. امام میفهمن قالو لا یجوز. چرا؟ دلیلی که امام اشاره کردن این است که گفتن مقصود از مسجد الحرام در آیه فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا خود مسجد الحرام نیست، بلکه مقصود حرمه، که ایشون میفهمد احوط ذالک، احتیاط وجوبی میکنن که همین مطلب. بعد الحاق حرم ائمه و صحن شریف مساجد رو که میفهمن اگر حد کی باشه قطعا جایز نیست، اما اگرم نباشه احتیاط واجب اینه که داخل نشه. این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه قبلا ادلهش رو بحث کردیم که در واقع دلیلی که آقایون بر این مسئله ذکر میکنه همون است که جایز نیست مسلمان کفار وارد مسجد بشن و نمیدونم اینا نجس هستن، نباید مسجد نجاست وارد بشه، که عبارت های شیخ و در خلاف علامه رو در تذکره عرض کنم خدمت شما، محقق رو در شرایع دیدیم و بعد رسیدیم به عبارتهای مرحوم صاحب جواهر. ایشون هم باز همینا رو تایید کرد و گفت که بله حتی اگر سایر نجاسات غیر متعدیه رو جایز باشه وارد کردنشون در مسجد، کافر جایز نیست. بعد از اینکه ایشون این مطالب رو میگه، یک نکته ای رو ایشون باز اینجا اشاره میکنه که عرض کردم اون داستان جنوب رو که فرض کردم کسی نگفته، صاحب جواهر اینجا اشاره میکنه، میگه فهین ازن فما دل علا جواز اجتیاز الجنوب فی غیر المسجدین خاصون بالمسلمین دون غیرهم. نکته ای که ایشون اینجا میگه اینه، میگه خب ممکنه کسی بگه خب اینا میتونن مثل جنوب که میتونه از مسجد رد بشه، اینا میتونن رد بشن، چون روایت داریم که میتونن جنوب از مسجد رد بشه، غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی سایر مساجد رو میتونه ازش عبور بکنه. خب بگیم اینا میتونن عبور کنن. صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه نه خیر، اینا مطلقا حق ندارن وارد مسجد بشن، نمیتونن حتی عبور ازش بکنن. و اون ادله ای که ما داریم، روایاتی داریم که جنوب از مسجد میتونه عبور بکنه، که حالا آدرس چند من اینجا آوردم دیگه، روایت چه نیاوردم ولی مسئله ما نیست. فرمان اون مربوط به مسلمان هاست. حالا این نکته ای که ایشون اینجا فرموده عرض کردم به این شکل نگفته، حتی ایشون هم نگفته، دیگران هم نگفتن. اون نکته ای که عرض کردم و ممکنه بگیم خب کافر از اون جهت که جنوبه نمیتونه وارد مثلا مسجد النبی یا سایر مساجد غیر از مسجد الحرام بشه، نه از حالا جهت فقط کفرش، از جهت کفرش هم ولو ما ادله در نداشته باشیم، مثلا نجاستش مانع نباشه یا اصلا نجس نباشه، اهل کتاب رو که مثلا خیلی از فقهای ما نجس اصلا نمیدونن، ما نجس نمیدونیم، خب اگر از اون باب نباشه خب جنوب که هست. بله اشکال شما وارده که همه کفار که جنوب نیستن، هم نداره اونایشون که جنوبن، حالا یه بچه‌ای که ما میدونیم جنوب نیست، بله ولی اونای دیگه که ما یقین داریم جنوبن دیگه، سنشون گذشته، ازدواج کرده، معلومه این دیگه حتما جنوبه دیگه، چون غسلم که نمیتونه بکنه، چون این غسلم بکنه که غسلش صحیح نیست. خب اینا حق ندارن وارد مسجد بشن، یعنی تکلیفا اون تکلیف متوجه اونها هم هست مثل مسلمان ها. بعد صاحب جواهر میگه خب اینا میتونن عبور کنن مسلمان ها، ولی غیر مسلمان ها دیگه این حکم برشون نیست. اینجا این فرمایش صاحب جواهر بله هم به صورت کلی ممکنه ما این رو بگیم بله خب اینا بالاخره اون ادله‌ای که داره میگه جنوب نمیتونه وارد، جنوب میتونه از مسجد عبور کنه، مثلا این ناظر به مسلمان ها بوده، مثلا حالا از باب این که مثلا مرتکزن این مسئله مربوط میشده به مسلمان ها. ولی که جای این بحث هست، اولا که خب اگر شما بحث اشتراک کفار رو با مسلمان ها در احفرو میپذیرید، خب حتی اگر اون روایات اختصاص داشته باشه حکمن به مسلمان ها، با توجه به قاعده اشتراک که شما قبول دارید کفار با مسلمان ها در احکام مشترکن، در فروعات مشترکن، این حکم برای اونام ثابت میشه. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی یه وقت هست یه روایتی، یه متنی، یک نصی ما داریم، میگیم خود این نص اطلاق داره، هم شامل کافر میشه هم شامل مسلمون میشه. این یه بحثه. فرض کنید در بحث روایات اجتیاز از مسجد ما چنین اطلاقی نداریم، صاحب جواهر چنین ادعایی میکنه، میگه روایات جواز اجتیاز از مسجد اختصاص داره به مسلمونا. فرض کنید نکته اختصاصش همون ارتکاز بوده، که بالاخره تو فضایی که دارن سوال جواب میشه همه فرض اینه که اون آدم مسلمونه. اما ما قاعده اشتراک کفار با مسلمون ها رو در فروع داریم، که اون قاعده میگه که هر حکمی بر مسلمون ثابت باشه ولو اون حکم در دلیل به اصطلاح خاصی که بیان شده برای مسلمون ها بیان شده. مثلا شارع گفته مسلمون ها شما نماز صبح بخوانید، قاعده اشتراک میگه کفار هم مکلف به نماز صبح هستن، ولی اینکه این دلیل نگفته مردم همه آدم ها چه مسلمون چه غیر مسلمون نماز صبح بخونید، ولی اینو نگفته، قاعده اشتراک اینو میگه. قاعده اشتراکی که اینجا مطرحه غیر از اون قاعده اشتراکیه که ساعت قبل داشتم میگفتم. اون قاعده اشتراک این استش که همه زمان ها در حکم با هم مشترکن. این بحث الان به اون مربوط نیستا، بحث اشتراک کفار هست با مسلمون ها در فروع. چون یه بحثی داریم ما که آیا کفار فقط معاقب نسبت به اصولند یا معاقب نسبت به فروع هم هستن. بعضی ها گفتن کفار معاقب به فروع نیستن، چون اصلا تکالیف فرعی نمیتونه شامل کفار بشه، چون اونا نمیتونن، به خصوص عبادیات که نمیتونن اتیان بکنه. جوابی که داده شده تو اصول همونی که اشاره کردم، گفتن الاسترار بالاختیار لا ينافل اختیار. چرا نمیتونن؟ کافر هم میتونه غسل کنه، چجوری؟ مسلمون بشه و غسل انجام بده. مانعش اینه که کافره، اون کفرش که اختیار خودشه دیگه، خب اون مانع رو میتونه برداره. بنابراین قاعده اشتراک که اینجا مطرحه میگه هر حکمی برای مسلمون ها ثابت بشود برای کفار هم هست، ولی اونا نتونن انجام بدن و اون دنیا عقابشون میکنن. یعنی یه کافر رو که اون دنیا میخوان عقاب کنن، فقط به این دلیل عقاب نمیکنن که تو چرا پیغمبر اسلام قبول نکردی، چرا مثلا معاد قبول نکردی، چرا خدا رو قبول نکردی، میگه چرا نماز صبح تو نخوندی، چرا نماز ظهر تو نخوندی، چرا روزه تو نگرفتی، چرا حج نرفتی، به اینا بهش عقابش میکنن. خب این اگر این معنا رو ما بپذیریم که مثلا فقهایی مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه پذیرفتن، خب اینجا این بحث مطرح میشه که حتی اگر این روایات خاص به المسلمین باشه، حالا به ادعای صاحب جواهر رضوان الله علیه و عرض کردم این خصوصیت مثلا از ارتکاز نشأت گرفته باشه، چون ارتکاز ظهور دلیل رو از بین میبره و اون رو مقید میکنه از ابتدا به اون مورد، در این حال بازم این بحث جا داره که بگیم خب اگر مسلمون ها چنین حکمی دارن، چون کفار با مسلمون ها مشترکن، این حکم برای اونها هم ثابته. نه حالا اون چه بحث دیگه، دلیل خاص داره که مثلا نماز شب بر پیغمبر واجب بر غیر پیغمبر واجب نیست. بعد این اشتراکی که من میگم اشتراک کفار با مسلمون ها در فروع ها، نه اون که یه حکمی که برای یه مسلمونی ثابته برای بقیه مسلمون ها ثابته، او یه بحث دیگه است. حالا این که من میگم بله بله همه
آیه سوره بقره چی میشه
بعد از
این
آیات
و نصارا و صابئین آمنوا
به الله و خب چی میشه یعنی چی؟ ها بله اون بحثشون بله اون یه بحث دیگری است که
حتی حضور و تقصیر هم که پیش بیاریم باید اینجا تو فروع
بله
اینا
این در مورد اون آیه، حالا بذارید من اول اینو جواب بدم، این شبهه تو ذهن نمونه. اون آیه رو میدونید که مفسرین جواب دادن، این خب این آیه، این شبهه جدید نیست، مکرر این شبهه مطرح شده در طول تاریخ و جواب دادن. جوابی که مفسرین ما دادن اینه، گفتن که مقصود آیه در ذیلش که اشاره میکنه که آمنو، مقصود اینه، یعنی اون یهودی و نصارا و صبی که ایمان بیاره، یعنی بعد از اینکه حقانیت اسلام براش آشکار شد مسلمون بشود، این هست که اون نتیجه براش مترتب میشه، نه اینکه بر کفر خودش باقی بماند با حفظ کفرش. آیه داره میگه که این عاقبتش خیر میشه، نه، اونا اینجوری تفسیر کردن که حالا شما مراجعه کنید به تفسیرها، این مطلب تو تفاسیر هست، همه همینو گفتن. گفتن اون که اونجا دارد که مثلا هادو و نصارا و صابئین، یهود و نصرانی و صبی، این نه اینکه با فرض بقایش بر یهودیت و نصرانیت و صبیت در فرض وجود اسلام، نه خیر، وقتی اسلام آمد این آمنو منهم، اون جماعتیشون که ایمان بیارن، یعنی ایمان بیارن به اسلام، اون وقت اونا هستن که اهل. خب یا نه، از باب این که مثلا اونها زمینه این که ایمان بیارن، چون که اینها خودشون متدین به ادیان الهی هستن، بیشتره.
روایات با ارتفاع
جناب
مخصوص مسلمان میشه،
مثلا آقای صاحب جواهر فرمیده، خب
بعد از اینکه حالا مخصوص مسلمان شد، حالا میایم این مقدمه رو بهش زمینه
می‌کنیم
که مسلمان با کافر در احکام مشترکه، پس کافر هم می‌کنه. خب شما اول
اینو ارتضا، مدلول لفظی، نه مدلول لفظی مختص به اوست، این که خیلی مسئله عادیه، خیلی از احکام اینجوریه. مثلا حضرت به زراره میگه، زراره میگه دستم خورد به بول، حضرت میگه برو دستتو بشور. این که میگه حضرت دستتو بشور، خب معلومه دست زراره رو میگه بشور دیگه، منظور دست همه مردم عالمو که نمیگه برو بشور. ما میگیم خب معناش چیه؟ معناش اینه که بول نجسه، روایت داره اینو میگه، میگه مدلول لفظی روایت اینه که بول جناب زراره نجسه، دستش که خورده دستش نجس شده، این فقط این مقدار مدلول لفظی زراره. بعد ما الغای خصوصیت میکنیم اونجا، میگیم که خب بول زراره که خصوصیت نداره، دست زراره که خصوصیت نداره، پس غیرو میگیره. بحث الغای خصوصیت یا بحث اشتراک، اونجا دو تا بحث دارن، یه بحث اشتراک، بحث الغای خصوصیت. اینجا من میخوام اینو عرض کنم، حتی اگر فرمایش صاحب جواهر رو بپذیریم، من نگفتم فرمایش درسته یا نه، از میگم حتی سلمنا، ایشون میگه روایات عبور از مسجد اختصاص داره به مسلمونا، میگیم باشه، به چه دلیل؟ گفتیم حالا مثلا لابد ارتکاز، که چون تو فضای مسلمونی بوده، وقتی حضرت میفرماد که جنوب میتونه از مسجد رد شه، مخاطب میفهمیده یعنی مسلمان جنوب، هم بیش از این از لفظ فهمیده نمیشد، میگیم اب نداره، همین که مسلمان جنوب چنین حکمی رو داره، میتونیم بگیم کافر هم داره. چرا؟ چون کفار با مسلمون ها در فروعات مشترک. اینجا ممکنه یه جواب بیاد که شاید الان اون فرمایش که اون بزرگوار فرمودید ناظر به این باشه، و اون اینه که این حکم با احکام دیگه فرق داره، یه احکامی هست در واقع ترخیصیاته، یه احکامی هست الزامیات. اونجا که شارع میگه جنوب نمیتونه وارد مسجد بشه، خب میگیم هیچ که جنوبی نمیتونه وارد بشه، چه مسلمون باشه چه غیر مسلمون. اینجا که شارع میگه جنوب میتونه از مسجد عبور کنه، و فرض این است، فرض که دلیلش داره میگه جنوب مسلمون میتونه از مسجد عبور کنه، ما نمیتونیم بگیم ضرورتا این حکم برای کفارم ثابته، چون یه ترخیصه. شاید شارع یه گشایشی برای کفار، برای مسلمان ها قرار داده که برای کفار نیست، یعنی کفار در این جهت که نمی شود جنوب وارد بشه مشترکن با مسلمان ها، ولی در این جهت که میتونن مسلمان ها عبور کنن با مسلمان ها مشترک نیستن، چون یه ترخیصه، یه تسهیله که شارع شاید اینو به مسلمان ها داده و به کفار نداده، برای این نمیشه اینو نتیجه. خب اگه اینطوری باشه، پس کفار حق ندارن از مساجد عبور کنن، چون جنوبه. پس این که گفتیم کافر میتونه وارد مسجد بشه یعنی چی؟ ما الان میایم میگیم که کفار نمیتونن در مسجد توقف کنن، عبور کنن، چون اینا جنوب هستن. پس اون با اون مسئله که جور در نمیاد، پس اینا نمیتونن وارد مسجد بشن دیگه. ببینید اگر ما باشیم و این استدلال های فقهی همینه نتیجه، یعنی من میخوام بگم فقها که به صورت عام گفتن ورود کفار در مساجد جایز نیست، حالا استدلال هایی که خودشون کردن برای ما قابل قبول نیست، عمدتاً به نجاست کفار توسط کردن، ولی خب مثلا بحث جنابت کفار هم معنادار بوده، هرچند که جنابت کفار همه کفار رو نمیگیره چون کافران غیر جنوب رو شامل نمیشه، ولی خب جمع زیادی رو میگیره. اما این با اون مطالبی که اشاره کردیم جور در نمیاد بازم. یعنی ببینید قبل از نزول آیه، خب مسئله حکم جنابت که اختصاص نداره به زمان نزول آیه سال نهم اجری، ولی قبل از نزول آیه که کفار می آمدن دائم تو مسجد الحرام و سایر مساجد، حالا مسجد الحرام به صورت خاص که اصلا اینو می آمدن برای انجام اعمال حجشون، حج مشرکین که داشتن، و اون آیه هم مستقیما ناظر به این داستانه که بعد عامهم هازا، بعد از این سال دیگه اینا حق ندارن بیان برای حج. و پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم هم وفود کفار رو میپذیرفتن تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی باش اینا می آمدن. بعد از اون نزول آیه ها گفتیم که هم در زمان پیغمبر، هم بعد از زمان پیغمبر، در زمان خلفا، هم در زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام، کفار می آمدن وارد مسجد نبی می شدن. مسجد الحرامش رو حالا توجیه کردیم، گفتیم شاید ابن عبل اوجا و عبدالله ابن مقفع و اینا به نام کافر نمی آمدن، حالا ولو باقعن باطنن کافر بودن اما در ظاهر اسلامی می آمدن. اما اونایی که کافر می آمدن، روایت چه خوندیم، داستانا چه خوندیم دیگه، طرفی آمد میگه من عالم یهودی ام، من عالم نصرانی ام، خودش می آمد اعلام میکرد که من کافرم. ولی مثلا علی ابن ابی طالب نمیفهمون برای شو برو از مسجد بیرون با هم اونجا بشینیم، مینشست همونجا مطلبش همونجا جواب میدن. بنابراین اگر نبود این ادله ما همین فتوا رو میدادیم، میگفتیم که مطلقا ورود کفار به مسجد جایز نیست، عبورشون از مسجد جایز نیست. حالا اگرم مطلقا نه، لااقل کفار جنوب رو ما میتونستیم براش دلیل بیاریم. ولی که وقتی ما این روایت رو میبینیم اون عالم دیگه، حالا مثلا اون عالم پیر مرد یهودی، احتمال میدیم که تا اون سن و سال هنوز جنوب نشده، یا مثلا اون عالم مسیحی هنوز جنوب نشده تا اون سن و سال، خب این اومده تو مسجد علی ابن ابی طالب، یا تو جنوبی برو چه برو بیرون از مسجد النبی، کی گفته اصلا تو بیای تو، برو بیرون، یا بیاد بیرون مسجد حضرت بگه آقا تو بیا بیرون من اینجا جوابتو میدم. این روایت چه دیدی که حضرت رفت همون جایی که پیغمبر می نشست نشست. و این یک روایت و دو روایت نیست، روایات متعدده که نشون میده چنین سیره ای، چنین سنتی وجود داشته، و داستان داستان یک روایت نیست که حالا بگیم این یک روایت سندن مخدوش فلان، این نیست. این مضمون مکرر بوده که در زمان خلفا کفاری می آمدن، شبهات رو مطرح می کردن، سوالات رو مطرح می کردن، خلفا گیر می افتادن، ارجاع می دادن به علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب مطلع می شد می آمد جوابگو بود، و علی علیه السلام می آمد تو مسجد، همونجوری که خلفا هم اون طرف از مسجد نمی داختن بیرون، یعنی اونا هم نمی گفتن برو بیرون، نه اونا می گفتن نه علی ابن ابی طالب. اگر اینها نبود ما لااقل می گفتیم که کفار جنوب حق ورود به مسجد رو ندارن، ولی چون این مطالب هست به نظر من بازم نمیشه گفت که کافر نمیتونه وارد مسجد بشه. بله احتیاط همینه، این احتیاط قطعا احتیاط اینه که مطلقا کافر وارد نشن، به خصوص کفار جنوب وارد نشن، به خصوص بدون اذن حاکم وارد نشن، اینا همه احتیاطه، ولی نمیشه گفت این احتیاطات احتیاط واجبه با توجه به اون مضامینی که ما داریم. بفرمایید شما. نه که کافرم، نه نه، اینا که با اسلام میدونستن چیه، سوال روایت دیگری داشته، اصلا سوال چه از اسلام نیست که، اون روایت که قبلا خوندیم، اصلا سوال از اسلام ندارن که مثلا اسلام چیه، پیغمبر اسلام چیه، چون به اینا کار نداره که. میگه من یه سری سوالاتی دارم که تو دین من گفته هر کسی اینو بلد باشه اون وصی پیغمبره، میاد اون سوالاتو بپرسه، اصلا سوال از اسلام نیست اینا، اون یه سری سوالات خاصیه میخوان بپرسن. نه نه اینطوری نیست، اونا میدونستن بعد عرضه نشده. اگه این باشه خب پس بگیم به کفار زمان ما هم عرضه نشد، اگه به این معنا باشه بگیم هر کی قبول نداره اسلام رو، اسلام برش عرضه نشده، خب پس کفار ما زمان ما عرضه نشد، اون